شیوه‌نامه‌ها و اطلاعاتی را در مورد تشخیص علائم بیماری کووید 19 در اختیار مردم قرار دادند. اما همانطور که ویروس جهش پیدا می‌کند، رایج‌ترین علائم مربوط به آن نیز تغییر پیدا می‌کند. این روزها شاهد افزایش آمار واکسیناسیون همزمان با تولید واکسن در داخل و واردات پرشمار آن به کشور هستیم. به همین منظور در برنامه امروز نگاهی خواهیم داشت به روند واکسیناسیون در کشور، اهمیت و ضرورت افزایش واردات آن و نیز مروری بر علل افزایش مبتلایان به بیماری کرونا در منطقه خاورمیانه و سایر نقاط جهان. واردات پرشمار و پیاپی واکسن از سوی دولت و حتی بخش خصوصی مشکل کمبود واکسن را به طور کامل حل کرده است و مراکز واکسیناسیون با دست پر فعالیت عادی خود را از سر گرفتند. این موضوعی بود که حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی شامگاه شنبه در اولین گفتگوی زنده تلویزیونی با مردم به آن اشاره کرد و گفت تولید داخلی واکسن نمیتوانست نیاز کشور را تامین کند. وی تاکید کرد برآوردمان این بود که برای مصرف داخلی نیازمند 100 میلیون دوز واکسن هستیم که امروز 40 میلیون دوز به صورت قطعی انجام شده است.
40 میلیون دوز واکسن تامین شده به طور قطعی و اقداماتی شده برای که ما بتونیم تا مرز 100 میلیون انشالله واکسن رو تامین کنیم از خارج از کشور.
تا بهمن ما هر ایرانی دو دوز انجام میشه.
انشالله شاید هم زودتر انجام بشه. یعنی سرعتی که الان کار گرفته و شتابی که پیدا کرده ما فکر میکنیم زودتر از این میزان. حالا عزیزانمون که پیش بینی کردن تو اون وقته، ولی فکر میکنیم برای که هم کسب و کار مردم بتونه رونق بگیره، این تعطیلی مشکلات زیادی برای مردم ایجاد میکنه. هم مراکز علمی و آموزشی بتونه بازگشایی بشه، مدارس بتونه بازگشایی بشه، ما نیازمند اینیم که حتما با محاسبه‌ای که عزیزانمون کردن اکثر مردم عزیزمون انشالله واکسینه بشن. ببینید، ما در برنامه دولت اعلام کردیم واکسیناسیون عمومی رو، همه مردم واکسینه بشن. این ضرورت داره که ما هم واکسن از خارج وارد بکنیم و هم تولید داخلی رو حمایت بکنیم و این برنامه دولت بوده. با قوت این کار دنبال خواهد شد انشالله.
پس از اوجگیری کرونا در کشور، نهادهای مختلف، نیروهای نظامی و انتظامی و گروه‌های بسیجی و جهادی برای کمک به میدان آمدند. کمک به خانواده‌های بی‌بضاعت و محروم، تهیه کمک‌های مؤمنانه و بسته‌های بهداشتی، روحیه دادن به مریض‌ها و همراهانشان و همراهی بیماران برای طی مراحل درمانی در بخش‌های مختلف بیمارستان تا آماده سازی درگذشتگان برای آخرین وداع، برخی از کمک‌های این گروه‌ها و نهادها هستند که همه آنها را بی‌چشم داشت انجام می‌دهند. طلاب گنبد کاووس یکی از هزاران گروه‌هایی هستند که به کادر درمان مدد می‌رسانند.
ایام کرونا گروه‌ها و اصناف مختلف برای کمک به کادر درمان پاپیش گذاشته بودند که یکی از این گروه‌های جهادی طلاب گنبد کاووس هستند.
حوزه علمیه منتظریه و بسیج طلاب شرق استان با یک همکاری توانستند به حمدالله به ندای مقام معظم رهبری لبیک بگویند و در مواجهه و مقابله با ویروس کرونا با حضور جهادی خودشون در بیمارستان ها هم کمک کاری باشند برای کادر درمان.
زمانی که واقعا نیروهای بیماربر و خدماتی ما تو حمل و نقل بیمار واقعا مشکل داشتن و خسته شده بودن، بچهای طلاب به موقع هم واحد خواهران و هم واحد برادران به داد ما رسیدن.
این روزها در موج پنجم کرونا هم 25 طلبه علاوه بر همکاری بر پرستاران برای افزایش روحیه بیماران هم در تلاش هستن.
همیشه هم میگم جوی احوال بودم، مکرر میومدم و واقعا این آرامش بود برای هم روحیه مریضمون، هم برای منی که همراه بودم.
عیسی دفاع مقدس مثلا رزمندان میرفتن میجنگیدن، اینجا ما جنگیدنمو تو موج پنجم کرونا اینجا کمک کردن به کادر درمانه.
با کمک پرستارها و طلاب و گروه های جهادی که حضور داشتن تونستیم این بیماری رو در این منطقه فعلا در بیمارستان کمرنگ کنیم.
بسیج طلاب علاوه بر کارهای جهادی در بیمارستان‌ها، کارهای قصر را در اوایل کرونا بر عهده گرفته بودند.
آنچه مورد توجه افکار عمومی و محافل رسانه‌ای مشاهده می‌شود آن است که در چند هفته اخیر همه نهادها و ارگان‌های دولتی و مردمی با همه توان در حال تلاش برای واکسیناسیون حداکثری هستند تا انشاءالله در کنار کمک و همراهی مردم و رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی از طرف آنها شاهد کاهش شیوع بیماری کرونا باشیم. در همین زمینه آقای دکتر عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشورمان روز سه‌شنبه در جمع رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی با بیان اینکه هیچ بیمار کرونا نباید از بیمارستان بدون درمان خارج شود و باید همه امکانات برای مدیریت بیماری بسیج شود گفت:
مدیر ما باید احساس بکنه که خدمتگزار مردمه. ما هممون نوکر مردمیم. خداوند این توفیق رو به ما داده که ما بتونیم خدمتگزار مردم باشیم. بنابراین خدمتگزاری رو باید در عرصه نشون بدیم. حضور مسئولی در عرصه یه شاخص مهم برای ما هست و هر مسئولی که بیشتر در عرصه حضور پیدا بکنه برای ما ارزش بیشتری داره. بنابراین مرتباً سرکشی در بیمارستان ها، مراکز درمانی بسیار مهمه. و امروز مردم عزیز ما نشون دادن که همه پای کار هستن و همه حاضرن کمک بکنن. در واقع حماسه هایی که ما در دفاع مقدس داشتیم، اون حرکت های مردمی که در دفاع مقدس داشتیم، امروز مردم نشون دادن که آماده کمک و همکاری هستن. ما بعد از همه امکاناتی که در کشور میشه استفاده کرد، از همه امکانات، از کلیه سازمان ها، ارتش، سپاه، هلال احمر، آموزش پرورش، از همه امکانات باید استفاده کرد و در رابطه با درمان بیماران این کمک رو انجام داد و مردم عزیز ما هم امروز آشنایی پیدا کردن که چگونه در واقع بتونن با بیماری مقابله کنن. زدن ماسک که به هر حال در همه عرصه ها این راهکاری هستش که بایستی که رعایت بشه، فاصله های بین افراد بایستی که رعایت بشه. نکته مهمی که میخواستم اینجا تأکید بکنم اینه که تنها راه حلی که میتونه بیماری کرونا رو در واقع کنترل بکنه واکسیناسیونه. اگر که واکسیناسیون انجام بشه، اینطور نیست که مریض به کل بیماری نگیره، بیماری رو میگیره ولی شدت بیماری خیلی کم خواهد شد و منجر به مرگ و میر نمیشه و دولت با تمام قدرت و انرژی خودش در این رابطه داره کار میکنه که انشاءالله ما بتونیم که واکسیناسیون رو به سرعت انجام بدیم.
در این زمینه گفتگو می‌کنم با خانم دکتر آمیتیس رمضانی، متخصص بیماری‌های عفونی و دبیر انجمن متخصصان بیماری‌های عفونی و مدیر گروه تحقیقات بالینی انستیتو پاستور. خانم دکتر سلام، وقت شما بخیر. خیلی ممنون که دعوت ما را قبول کردید.
به نام خدا، با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم.
متشکرم. خانم دکتر، به عنوان اولین سوال کمی برای ما و شنوندگان عزیز از واردات واکسن و اهمیت و ضرورت اون بفرمایید.
ما در شرایطی هستیم الان از نظر پاندمی کرونا که مهمترین و تنها راه حلی که برای کنترل این بیماری داریم و مطمئن ترین راه به اصطلاح میتونم بگم همین واکسیناسیون مهمترین و مطمئن‌ترین راه هست برای کنترل این بیماری. ولی چیزی که هست اینه که ما در حال حاضر در داخل کشور هنوز اون ظرفیت لازم رو برای تولید واکسن نداریم، یعنی به حدی نیستش که بتونه یه پوشش کاملی داشته باشیم برای کشور خودمون. ما حقیقا باید بین 70-80% جامعه به اصطلاح ایران و جمعیت ایران رو واکسینه کنیم تا این بیماری به اصطلاح گردشش کنترل بشه و تحت کنترل در بیاد. خب برای اینکه به این حد واکسیناسیون، به این پوشش واکسیناسیون برسیم، در حال حاضر تولیدات واکسنمون به اندازه کافی نیستن، بنابراین قطعا باید از کشورهای دیگه واردات واکسن داشته باشیم تا انشالله اون موقعی که تولید داخلی هم به اون حد مناسب برسه و به اصطلاح دیگه نیاز به کشورهای دیگه برای واردات واکسن نداشته باشیم.
بله خانم دکتر، وضعیت تزریق واکسن در ایران و سایر مناطق جهان و شیوع بیماری کرونا در ایران و جهان رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
باید این پوشش واکسیناسیون 70-80% بسته به نوع کارایی واکسن ایجاد بشه. منظورم اینه اگر واکسنی که داریم استفاده میکنیم کارایی خیلی خوبی دارن، بالای 90% دارن، با همون پوشش 70% جامعه کافیه. ولی اگر از واکسنی استفاده میکنیم که کاراییش خیلی بالا نیست، 80% جامعه باید واکسینه بشه، اون هم در یه زمان کوتاهی در عرض چند ماه، نه یه چیز تدریجی که زمان بره. به خاطر اینکه وقتی تدریجی میشه پروسه واکسیناسیون جامعه، اون افرادی گروه اولی که واکسن زدن به تدریج آنتیبادیشون افت میکنه، مثلا چی میشه دوباره نیاز به دوز بوستر پیدا میکنن، اون دیگه ایمنی اولو ندارن. هر ماه 1% از آنتیبادی های خونسا کننده ای که مهمترین عامل هستن برای اینکه یک فرد بیماری رو نگیره، هر ماه بسته به نوع واکسن 1% این آنتیبادی ها کاهش پیدا میکنن تا به یه جایی میرسه که دیگه حتی اگر فرد واکسنه باشه باز هم اون به اصطلاح ایمنی لازم رو نداره و مبتلا میشه. دلتا 225% سرایتش از ویروس قبلیش که آلفا بوده بیشتره. از هر جهتی میتونیم بگیم که مشکل درست کرده، هم از نظر سرایت و از همه عوام. این ریزش بیشتر ویروس از فرد بیمار و این سرایت بیشترش باعث میشه که چی بشه؟ تا در افراد بیشتری در جامعه آلوده باشن. بنابراین حتی اگر ما الان هم داریم واکسینه میکنیم، ما داریم تو پیک بیماری واکسیناسیون انجام میدیم. یعنی خیلی از افرادی که الان دارن واکسن میزنن ممکنه اصلا مبتلا باشن یا تو دوره کمون بیماری باشن. معمولا باید واکسیناسیون قبل از پیک بیماری انجام بشه که دو دوز واکسن رو گرفته باشه و لااقل از دوز دومش 2 هفته هم گذشته باشه. واکسن شما 2 دوز رو باید بگیری، 2 هفته هم بگذاره تازه. یکی همین فکر ماست که فکر میکنیم تو واکسن زدن خیالمون راحته، دیگه رعایت نمیکنیم ماسک و این چیزا رو، در حالی که خیلی طول میکشه تا اینکه به اصطلاح واکسن نتیجهش معلوم. این صحبتایی که در خصوص کرونا هست، ببینید ما اولش این بیماری رو فکر میکنیم یه بیماری که واقعا با واکسیناسیون کنترل میشه، ولی الان میبینیم که خب واکسیناسیون پایه کارامون هست، ولی خیلی مسائل دیگه هم اینجا اهمیت پیدا میکنه. پایه همه کارهای ما روی همین واکسیناسیون هست. یعنی واکسن تا حد زیادی موفقه، ولی واکسن به تنهایی نمیتونه به اصطلاح جوابگوی این قضیه باشه، مسائل دیگه هم باید رعایت بشه. شما الان کشورهای غربی، اون کشورهای مثل آمریکا، رژیم صهیونیستی، همه اینا رو نگاه کنید، با وجود اینکه موارد به اصطلاح واکسیناسیونشون پوشش واکسیناسیون خیلی خوبی داشتن، ولی با این حال هنوزم موارد مثبتشون خیلی خیلی بالاست و ناچارن که برن برای دوزهای بعدی واکسن، با اینکه حالا به قول خودشون فکر می‌کردن بهترین واکسن رو دارن و از بهترین واکسن دارن استفاده می‌کنن، ولی ما می‌بینیم عملا کارایی اون واکسن اونها خیلی در مقابل سوی دلتا کاهش پیدا کرده و اون صحبتی که شده بود بالای 90% واکسن اینا کارایی داره، در مقابل سوی دلتا مطالعات جدید نشون میده که به 60% و حتی کمتر رسیده. بنابراین این جهش ها باعث میشن که یه مقدار کارایی واکسن ها زیر سوال میره، ولی ما واکسن هایی که الان در کشور داریم خوشبختانه همشون میتونیم بگیم که تا حد زیادی در مقابل این سوی دلتا موثر هست. بنابراین با این صحبت ها ما میبینیم که ما بایستی هم واکسیناسیون رو در نظر بگیریم به عنوان یک اولویتی در کشور، اولویت بهداشتی کشور در نظر بگیریم و بعد هم به اصطلاح اون پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های بهداشتی رو رعایت کنیم. خوشبختانه ما در شرایطی هستیم که الان سرعت واکسیناسیون هم رفته بالا و با این پوشش خوبی که الان داریم برای واکسن می‌دیم و همه گروه‌ها رو دارن خیلی به سرعت واکسینه می‌کنن، ان شاءالله ما خیلی به زودی می‌تونیم موفق شیم که حداقل از این پیک 5 سریع‌تر خارج شیم.
بله، و به عنوان آخرین سوال، یکی از موضوعات در مبارزه با کرونا مسئله قرنطینه هوشمند در شرایط کروناییه. بفرمایید قرنطینه هوشمند اصلا چی هست و برای موفقیت در این زمینه چه اقداماتی از طرف مردم و مراکز بهداشتی و درمانی باید انجام بشه؟
ببینید، قرنطینه هوشمند یعنی این که ما هر فردی رو که علامت دار هست، حالا یه علائم خفیفی داره که حالا این روزا بیشتر علائمم علائم تنفسی و علائم سرماخوردگی بیشتر تظاهر میکنه بیماری، یه مقدار متفاوت از ویروس های به اصطلاح اون واریانت های قبلی ویروس، این واریانت بیشتر علائم تنفسی با بیشتر شبیه سرماخوردگی. این فردی که این علائم رو پیدا کرده یا فردی که در تماس بوده با یه همچین موردی توی فضای بسته با یه فرد بیماری که این علائم داشته بر تماس بوده، نیاز به قرنطینه داره. ولی این قرنطینه باید به صورت هوشمند انجام بگیره، یعنی که فرد اگر میره و حالا مثلا خودش رو ایزوله میکنه، جدا میکنه، سعی میکنه با بقیه افراد خانواده در تماس نباشه، تو این دوران حالا یه سری داروهای علامتی دریافت میکنه، داروهایی که بر اساس نوع علائم بیمار ما میدیم، حالا مثلا اگر حالت سرماخوردگی روی سرفه بیشتر مثلا شربتی که آنتی هیستامین باشه یا که تب داره بهش تبر میدیم، ولی این مرحله در عرض 3-4 روز میگذره و بعد فرد وارد فاز بعدی میشه که علائم ممکنه تغییر کنه. فردی که میره توی قرنطینه نباید فکر کنه که من باید برم 2 هفته و همه علائم و فشارها و اذیت‌هایی که میشم و با همین داروهای اولیه تحمل کنم. بسته به تغییر علائم و چیز جدیدی که به وجود میاد، فرد باید با پزشکش در تماس باشه و حالا اگر تلفنی امکانش هست تلفنی، اگر ترجیح میده حالا با اون شرایطی که بسته به علامتی که پیدا کرده حضوری بایستی با پزشک در تماس باشه که اینا رو اعلام کنه. مثلا برای ما بعضی علائم خیلی مهمه، مثلا تبی که 2-3 روز بیشتر طول میکشه، این یه علامت، یه هشدار برای درگیری ریه. یا کسی که علائم مثل سرفه پیشرونده داره و با این داروهای اولیه که دادیم سرفه کنترل نیست و هی داره سرفه بیشتر میشه و یا داره تنگی نفس بهش اضافه میشه، یا ضعفی داره که این ضعف خیلی زیاده و به اصطلاح از اول بیماری این ضعف داره هی بیشتر میشه، همه اینا برای ما یه علائم هشدار حساب میشن که نشون دهنده درگیری ریه میتونن باشن. و اگر درگیری ریه در فرد وجود داشته باشه، ما باید تو همون مراحل اول این درگیری رو درمان کنیم، در حالی که اگر زمان بگیم نه، حالا ما با داروهای خونگی و حالا داخل خونه با استراحت و حالا چیزایی که خونگیه میخوایم حلش کنیم و اجازه بدیم که این درگیری ریه که اول خفیف بوده بیاد پیشرفت کنه و به اصطلاح بیشتر ریه رو بگیره، اون وقت درمان این ریه، درمان این بیماری خیلی خیلی مشکل خواهد شد. در حالی که در مراحل اولیه‌اش درگیری ریه خفیفه، ما با حتی به صورت سرپایی میتونیم مریض رو درمان کنیم، نیاز به بستری شدن هم نداره. داروهای دیگه این مرحله داریم که خیلی خیلی مؤثرن و کامل میتونن باعث بهبودی افراد بشن. من اومد این تو این مراحل تاکید زیاد داریم که در صورت تغییر علائم یا تشدید علائم سریعا مراجعه کنید و در تماس باشن که اون اقدامات درمانی که تو اون مرحله لازمه ما سریعا انجام بدیم.
متشکرم که وقتتون رو در اختیار برنامه بازتاب قرار دادین. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. قربانی شما.
شما شنونده برنامه بازتاب از رادیو فرهنگ هستید.
اگرچه مقام‌های رسمی رژیم صهیونیستی چند ماهیه که از تکمیل واکسیناسیون 70% ساکنان سرزمین اشغالی خبر میدن، اما فوران کردن کرونا در این سرزمین و ثبت نام رژیم صهیونیستی به عنوان پایتخت ابتلا در کرونا طی هفته گذشته در رسانه‌های جهان نشون از جدی بودن وضعیت بحران بهداشت و درمان رژیم صهیونیستی در فلسطین میده. اون هم به شهادت خبرگزاری‌های جهان. یکی از اونها سانه لندنه که در این باره نوشته:
با اینکه واکسیناسیون گسترده در اسرائیل انجام شده، این کشور به پایتخت کووید جهان مبدل شده. در 4 اوج همگیری ویروس کرونا در اسرائیل، شمار مبتلایان با شتاب در حال افزایشه. اسرائیل اکنون از نظر شمار مبتلایان در ازای هر 1 میلیون نفر جمعیت رکورددار جهان است. از نظر شمار ابتلایان به کووید به ازای هر 1 میلیون نفر جمعیت، اسرائیل با 1891 نفر در رده اول قرار دارد. کشور مغولستان دوم است با 1119 نفر به ازای هر 1,000,000 نفر. بعد از آن کوزوو و گرجستان در رده‌های بعدی قرار دارند. پس از این کشورها مونتنگرو، گرانادا، امریکا، کوبا و مالزی قرار دارند.
رژیم صهیونیستی که تلاش میکرد به همه دنیا اعلام کنه توانایی واکسیناسیون جمعیت غالب شهروندانش رو داره، با این موج پر از حراس دلتا کرونا حالا به نحوی در صدر رسانه‌های دنیا قرار گرفته و باعث بالا رفتن موج نگرانی در جوامع جهانی هم شده. نشریه جهان ما Our World in Data طی تحلیلی اعلام کرده
این میزان ابتلای روزانه در اسرائیل در حالی است که گزارش می‌دهد 69% از جمعیت را علیه کووید واکسینه کرده است.
البته این واکسیناسیون فقط درباره شهروندان یهودی فلسطین اشغالی صادقه و به روایت خبرگزاری‌های بسیاری این مورد شامل بیشتر ساکنان شهرهای فلسطینی نمیشه. خبرگزاری آناتولی با تیتر چشم‌پوشی از واکسیناسیون فلسطینی‌ها یکی از ده‌ها خبرگزاریه که نشون میده این واکسینه برای فلسطینی‌ها خیلی کمه و در مورد اونها اقبالی نداره.
در حالی که روند واکسیناسیون برای شهروندان اسرائیل با سرعت زیاد ادامه دارد، مردم فلسطین که تحت اشغال و محاصره این کشور قرار دارند، از واکسن کرونا محروم ماندند. اسرائیل علی‌رغم افزایش موارد کرونا در نوار غزه و همچنین فشارهای بین‌المللی برای مردم این منطقه، واکسن تأمین نکرد. دولت اسرائیل برای تحویل 5000 دوز واکسن به وزارت بهداشت فلسطین متعهد شده بود که از این تعداد تنها 2000 دوز واکسن تحویل داده شده است.
آخرین آمارهای ابتلای بیماران وزارت بهداشت فلسطین در رام الله نشون میده
در یک شبانه روز گذشته حدود 1600 نفر از ساکنان فلسطینی در کرانه باختری و نوار غزه به کرونا مبتلا شدند و 5 نفر هم در این مناطق بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند.
بستن مسیر رسیدن تجهیزات پزشکی و درمانی هلال احمر به مناطق مختلف فلسطین اشغالی، اون هم در شرایط بحران کرونا و منع اونها از طرف رژیم صهیونیستی، دست به دست دادن کرونا و این رژیم علیه جان مردم فلسطین رو نشون میده و سکوت مجامع بین المللی برای مرگ شهروندان فلسطینی از کمبود دارو و تجهیزات نشان از پوشالی بودن حقوق بشر در فلسطین اشغالیه.
چند موج‌های قبلی کرونا هم خطرناک و هم مراقبت‌ها کمتر، اما اکنون در موج سهمگین پنجم دیگر شرایط بسیار سخت شده و کوچکترین عادی‌انگاری کرونایی آثار مرگباری را رقم می‌زند. اولین خطای کرونایی شاید آخرین باشد. کادر درمان خسته و رنجور و از همه مهمتر عزیزانی که چون برگ خزان در گذر باد کرونا از درخت سلامتی می‌ریزند و درسی که نمی‌گیریم تجربه تلخی است که سبب توجهمان به خطر نمی‌شود. در لبه پرتگاه ایستاده‌ایم و نظاره‌گر خطریم. کرونا به اوج بحران رسیده و سرعت ابتلا و درگیری کودکان و نوجوانان هم نگران کننده است.
شنیدن حرف کادر درمان نگرانیم رو از وضعیت موجود دو چندان کرد.
خیلی داریم تلفات میدیم با همه زحمتایی که انجام میشه.
تا حالا نگران بزرگسالان بودیم، از این به بعد باید تمام ناراحتیمون در حیطه اطفال باشه.
این مود جدید کودکان زیادی مبتلا شدن که منجر به بستریشون شده، خیلی هاشون در آی‌سی‌یو تحت مراقبت هستن.
روی دیگر این گزارش والدین بچه‌ها بود.
رفتیم تولد دختر خالش و از روز بعد از همون تولد با یه دل‌درد خفیف دخترم بدحال شد.
آیا ارزش اینو داره که ما با یه دور همنشینی های خودمون رو گرفتار بیمارستانا بکنیم؟
من همین هفته گذشته پسر خاله‌م رو به خاطر یک اشتباه از دست دادم. یک سال و نیم مراقب بود، یک سال و نیم احتیاط کرد. تو یک روز یه دوره همه چیز برباد رفت، کل خانواده از وادار شدن.
اما جدای از مردم که حالا با گفته مسئولین بهداشتی استان درصد مراقبتشون کاهش یافته،
الان تعداد قابل توجهی از بیمارانی که در بخش‌های بزرگسال ما بستری هستن در سنین میانسالی هستن یا در واقع جوانان هستن، نوزادانمون هم به نسبت موج‌های قبلی بیشتر هست. یکی دو تا از بیمارستان‌های شهرستانمون تعداد زیادی از بیمارانی که در یک بخش بستری هستن به دنبال یک عروسی از یک خانواده هستن که خب این خیلی نگران کننده است.
مدت دو ساله که هر آنچه که باید در مورد کرونا میدونستیم رو خوب یاد گرفتیم. حالا دیگه فرصت اون رسیده که برای تغییر وضعیت موجود رفتارامون رو تغییر بدیم.
با آغاز واکسیناسیون علیه کرونا در جهان، مسئولان بهداشت و درمان کشور ما نیز در تفاهم تأمین واکسن معتبر و مؤثر برای جمعیت کشور بودند و بر همین اساس هم وزارت بهداشت تأکید کرد که تأمین واکسن کرونا در کشور را از سه طریق واردات، تولید داخل و تولید مشترک به شرط انتقال دانش فنی پیگیر است. به موازات این موضوع نیز سند ملی واکسیناسیون برای تعیین اولویت‌ها و فازبندی‌های تزریق واکسن کرونا در کشور تدوین شد و اولویت‌های گام به گام تزریق واکسن را مشخص کرد. در این سند 4 فاز زمانی برای واکسیناسیون جمعیت کشور در نظر گرفته شده بود و تأکید شد که باید واکسیناسیون علیه کرونا در کشور را بر اساس این 4 فاز پیش برد. اما بشنویم از فراز و فرودهای کرونا در دیگر مناطق جهان. سرتیتر همه خبرها این است که رژیم صهیونیستی رکورد دار ابتلا به کرونا در جهان است. روزنامه سان نوشت با اینکه واکسیناسیون گسترده در اسرائیل انجام شده، این کشور به پایتخت کووید جهان مبدل شده است. بر اساس نوشته روزنامه سان، سرزمین‌های اشغالی از نظر شمار مبتلایان به کووید به ازای هر 1,000,000 نفر جمعیت، رژیم صهیونیستی با 1,892 نفر در رده اول قرار دارد. کشور مغولستان با 1,119 نفر، کوزوو با 980 نفر و گرجستان با 975 نفر در رده‌های بعدی قرار دارند. به نوشته سان، پس از این کشورها مونتنگرو، گرانادا، آمریکا، کوبا و مالزی قرار دارند. رژیم صهیونیستی با کمک بازوهای رسانه‌ای در جهان تلاش می‌کند خود را موفق‌ترین کشور در مهار همه‌گیری جهانی کرونا نشان دهد. خیلی ممنونیم که بازتاب از رادیو فرهنگ رو شنیدید. آخر هفتهی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو کنم و خدا نگهدار.
۲۲۰-485-۲۲۰-۵۸-۸۰۰ و سامانه پیام کوتاه 30558 راه های ارتباطی شما با شبکه منتخبتون است. در این لحظه دعوت میکنم که شنونده یه بوتیقا باشید.
ما
من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت می‌کردم.
واقعاً میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره؟
هزینه کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلاً اسمش
دیجیتالی دیجیتالی و
سرمایه‌گذاری است.
بوتیقا
بوتیقا
برنامه‌ای از گروه کتاب.